بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره صحیحه ثالثه هست. صحیحه ثالثه کمی دیروز خواندیم، اما عمده مبحث امروزه. آقایان دو مطلب را در نظر بگیرید، بعدن خواهیم دید چهار تا اشکال بر استدلال وارده و باید این چهار اشکال را حلش کنیم. دو مطلب کدام در نظر بگیریم؟ یک عبارت از این حدیث: اذا لم یدر فی ثلاث او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علیه ولا ينقض اليقين بالشك. این عبارت را حفظ کنم یا اقل مضمونش را به ذهن بسپاریم. رکعت سوم نمیداند این سوم یا چهارم، لم یدر انه فی ثلاث او فی اربع، میفهمد قام فاضاف الیها رکعتا اخرى ولا شیء علی ولا ينقض اليقين بالشك. این یقین به چیه؟ یقین به عدم اتیان رکعه. متعلق یقین عدم اتیان رکعه، نه اینکه حضرت فرمود که قام فاضاف الیها رکعه اخرى. یه نفر سؤال میکند چرا؟ میفهمد ولا ينقض اليقين بالشك، زمانی بود یقین داشت چهارم را نیاورده، استصحاب میکند که چهارم را نیاورده ام، از این جهت باید پاشد یک رکعت دیگر به جا بیاورد. که انه ان ولا ينقض دلیل آن بگو فاضاف الیها رکعتا اخرى ولا شیء علی. چرا؟ ولا ينقض اليقين بالشك، این آدم یقین داشت که چهارم را نیاورده، الان شک دارد که آورده یا نیاورده، استصحاب میگن نیاورده، پس پاشو رکعت دیگر را هم به جا بیار. این را حفظ کردیم. بعد بریم سراغ روایت عمار بن موسای ساباتی. عمار ابن موسای ساباتی خب از شیعیان مخلص امام صادقه. عرض میکند که امام صادق به من فرمود اعا اعلم که ضابطتن، یه قاعده کل گیادت بدهم در شکوک، که اگر کم کردی جبران بشود، اگر زیاد باشد ثواب بهت بدهن. اون کدومه؟ هر موقع ازا شککتا فبن علل اکثر، سه یا چهار بگو چهاره، سلام بکن بعدن پاشو یک رکعت دیگر بخوان. ازا شککتا فبن علل اکثر، سلام بکن برو بیرون بعدن یک رکعت دیگر بخوان. اگر کم بود این یک رکعت جبران میکند، و اگر تمام بود یک رکعت به شما ثواب میدهند. این دو مطلب را در نظر گرفتیم. از مقارنه این دو مطلب تقریبا چهار اشکال تولید خواهد شد. عمده اشکال اول، الاشکال الاول، ظاهر فقره اول چیه؟ اون رکعت مشکوک را متصل بیاره. چرا؟ گفت بجن قام فاضاف الیها رکعتا اخرى ولا شیء علی. چرا؟ ولا ينقض اليقین بالشک، متعلق یقین چه بود آقای خراسانی؟ نیاوردن. لا ینقذل یقین، یقین به نیاوردن را با شک آوردن نشکند، یعنی پشد متصل بیاره. و همین که روایت عمار ابن موسی ساباتی گفت نه، ازا شککتن فبن علل یقین، بنابر یقین بگذار، نماز را تمام کن، بعدن یه رکعت را بخوان. بنابر این روایت زراره با روایت عمار ابن موسی ساباتی در تناقضه. زراره میگن لا ینقذل یقین به شک، یقین به عدم اتیان را با شک در اتیان نشکند. بگو یقین به عدم اتیان را با شک در اتیان نشکند، یعنی پاشو متصل بیار. از اون طرف بگن اعاو علم کشیئن مهما زغست او زدت ازا شکت کسبن علال اکثر اون یرککت را چدا. از اشکال اول دو تا جواب داده شده. یک جواب مال مرحوم خراسانی و حضرت نائنیس اعلی الله مقامه ما، یک جوابم مال شیخ انصاریه. از اشکال اول چه شد؟ تناقض هست بین روایت زراره و روایت عمار. عمار بگل مفصولن بیار، روایت زراره میگن متصلن بیار. الجواب الاول مال کفایه است. من عبارت کفایه را توضیح میدهم. مرحوم خراسانی میخواد بگد استصحاب دو تا اثر دارد. استصحاب عدم اتیان، بگو استصحاب عدم اتیان دو اثر دارد. یک، نیاوردی بیاور. اثر دوم، بیاور متصلن. بنابراین استصحاب دو اثر دارد، نیاوردی بیاور، نیاوردی متصلن بیاور. ما آمدیم اولی را میگیریم، دومی را قید میزنیم. با چه؟ با روایت عمار. میگیم روایت عمار ساباتی دومی را قیچی میکند. ما دیگه نه، این اطلاق را قیچی میکند. میگد در اینجا اتصالاً نباید بیاری، بلکه باید منفصلاً بیاری. اگر عبارت کفایه مشکله، مقصودش همینه. بنابراین استصحاب دو اثر دارد، نیاوردی بیاور، نیاوردی متصلاً. اولی را میگیریم، دومی را به وسیله روایت عمار قیچی میکنیم. جلا البته مرحوم نائلی هم اعلی الله مقامه همین جواب را انتخاب کرده. جلا هز علیه، اگر استصحاب اصل تعبدی بود، حق با شماست، تعبدی شد، اولی را میگیریم، دومی را رها میکنیم. اما شما آقایان بگید استصحاب اصل تعبدی نیست، اصل محرزه. محرز یعنی استصحاب احراز واقع میکند. فقط از کنم، فقط وضع الشاک فی الاتیان محل المتیقن به عدم الاتیان. معنی استصحاب اینه، احرازه. شاک را جای متیقن میگذاریم. متیقن چه میکند؟ متصلن میاره. شاک هم باید متصلن بیاره. اگر اصل تعبدی بود، چشم رو هم میذاشتیم، میگفتیم اولی را میگیریم، دومی را رها میکنیم. اما شما میگید الاستصحاب اصل محرزن للواقع، جج الشاک فی الاتیان. دنبالش بگو محل المتیقن به عدم الاتیان، یجعل الشاک فی الاتیان محل المتیقن فی عدم الاتیان. آدمی که یقین داشته باشد نیاورده چه میکند؟ متصلن میاره. شاک باید متصلن. بنابراین جواب آی آخون و نائنی در یه صورت درسته که استصحاب اصل تعبدی باشد، اما اگر اصل محرز باشد شاک در اتیان ینزل منزلت المتیقنه به عدم الاتیان، این باید متصلن بیاره اللهم اللهم. کجا میگن؟ جایی که کمی جواب ضعیف باشد از خدا کمک میخواهم که درست کنه، اللهم از اشکال من جواب بدید. بگید همین المتیقن هم دو اثر دارد، یک اثرش اتیانه، یک اثرش اتصاله. خب اتیانش را میگیریم، اما ارز کنن به وقت اتیانش را میگیریم اتصالش را قیچی میکنیم. مگر همین جواب دگیم، بگیم المتیقن هم المتیقن به عدم الاتیان دو اثر دارد، یک دوباره باز کن، الاتیان اولا و الاتصال ثانیا. اتیانش را میگیریم، اتصالش را با روایت عمار قیچی میکنیم. تمر کلام و حول الجواب الاول عن الاشکال الاول. الجواب الثانی للشیخ الانصاری، شیخ انصاری جواب دوم دارد. اون کدومه؟ اون این است که در روایات ما گاهی حضرت در اصل حکم تقیه نمی کند، اما در تطبیقش بر مورد تقیه می کنه. چه گفتم آقای بهشتی؟ در اصل حکم تقیه نمی کند، اما در تطبیقش بر مورد تقیه می کنه. من دو تا مثال میارم. یک، امام صادق با منصور روبرو شده. برای امام صادق ماه ثابت نشده بود، اما برای منصور ثابت شده بود. خیلی منصور ناراحت بود و با حضرت ملاقات کرد. حضرت فرمود هازا للامام، حکم ماه هازا للامام، این تقیه نیست. این سمت سمنا و این افترت افترنا. در اصل تقیه نکرد، گفت هازا للامام. ماه ثبوت عدم ثبوتش مال حاکم شهر مال امام، این تقیه نیست. بعدن میگد این سمت سمنا و این افترت افترنا. در تطبیق این قاعده بر مورد حضرت تقیه کرده، بنابراین در اصل حکم تقیه نکرده، در تطبیقش بر مورد تقیه کرده. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حجت این حدیث را چنین معنا میکرد، گفت زاکل الامام، آیا ما ثابت بشه یا نه این بستگی به حکم امامه، این درسته. بعد دومی تقیه است، این سمت سمنا و این افترت افترنا. مثال دوم را آقایان در اول براءت خوندید، صحیحه بزنطیه. اهل سنت میگن قسم بر طلاق صحیحه. چطور؟ مرتکه را در گمرک گرفتن، میگن چیز قاچاق داری، میگه قسم به طلاق زنم اگر قاچاق داشته باشم. توجه کردی؟ اتفاقا گاهی هم گیر میکنن، قاچاق پیدا میشود، زنش میشود مطلقه. از نظر اهل سنت قسم به طلاق و به عتاق خیلی جایزه، اما از نظر ما انما الطلاق، امام صادق فرمود ان یقول انت طالق، همین، نه کم نه زیاد، انت طالق، بقیه هیچ. اهل سنت قسم به طلاق را کافی میدونن هم در حال اختیار. بعد مردی که از حضرت سؤال میکند، گفت رسول الله مردی را وادار کردن، مستر کردن، اکراه کردن که بر طلاق زنش قسم بخوره، حضرت با چه جواب بگه؟ بگه اصلا قسم بر طلاق باطله که اختیارش تا چه رسد استرارش، و اینه نگفته. خب طرف سنیه، قسم به طلاق را صحیح میدونه. حضرت در اینجا گفته نه، این قسم مهم نیست، چون مکره رفع ان امتی مستکره علی. در اصل حکم تغییر نکرده رفع ان امتی مستکره، اما در تطبیق اون بر این مورد تغییر کرده. چرا؟ چون اصلا قسم به طلاق از ریشه باطله، خواه اختیاری باشد خواه استراری. بنابراین در فقه ما هست که گاهی حضرات در اصل حکم تغییر نمی کنن، اما در تطبیقش بر مورد تغییر می کنن. شیخ انصاری این جواب میده، میگه حضرت در اینجا در اصل حکم تغییر نکرده. کدوم؟ لا تنقض الیقین بالشرع، رو چشم من. اما نسبت به مورد تغییر کرده. چرا؟ چون لازمه یه مورد این است که متصلن بیارد، و حالا که نباید متصلن بیاره. معلوم میشود در مجلس کسانی بودن که حضرت نمیتونه صریحا مسئله را بگه. بنابراین در اصل حکم، اصل حکم کدام؟ لا تنقض الیقین بالشرع مطلقا. اما در این مورد تغییر است. چرا؟ چون لازمش اتصاله، و حال اینکه باید منفصل. تم کلام و فی الاشکال الاول، و عجبنا عن الاشکال الاول به جوابین، احدهما للخراسانی و الاخر للشیخ الانصاری. الاشکال الثانی، اشکال دوم، اشکال دوم اشکال دوم این است که اگر شما بخواهید لا تنقض الیقین بالشک را بر استصحاب حمل کنی، انسجام این جمل از بین خواهد رفت. اگر بخواهم لا تنقض الیقین بالشک را بر استصحاب حمل کنیم، انسجام از بین می رود. چطور؟ گاهی باید یقین و شک بگیم، اراده کنم امور نفسانی را. گاهی هم حضرت یقین و شک گفته، اراده کرده رکعات یقینی و رکعات مشکوکه. پس گاهی باید یقین و شک را بزنیم به نفسانی، گاهی باید یقین و شک را بزنیم به رکعات. من الان میخونم، شما خودتون بگم. عبارت اینه، من میخونم ببینید چه رقم عرف کردم خدمت که تطبیق میکند. میفرمگد ولا ینقض الیقین بالشک، این یقین و شک به چه خورده؟ به نفسانی. دوم، ولا یدخل شک فی الیقین، این به چه خورده؟ رکعات. یا یدخل رکعت المشکوک فی المتیقن، ولا یخلط احدهما بالآخر، این به چه خورده؟ به رکعات خورده. ولکن ینقض شک بالیقین، این به نفسانی خورده. و یتم علی یقین، این به رکعت خورده. یتم علی رکعت المتیقنه فیقنی علی ولا یعتد به شک نفسانی فی حال من الحالات. بنابراین این جمله باید گاهی از شک و یقین امور نفسانی را اراده کنیم، و گاهی از شک و یقین رکعات شک و یقین را. یجاب الجواب. خب حضرت میخواست دو مطلب را بگم، چون دو مطلب را میخواست بگم این مشکل پیش آمده. هم میخواست بگم شک یقین را با شک نشکن، هم میخواست بگم مثل سنی ها تمام نکن، نماز مشکوک را از نماز رکعت مشکوک را از رکعت متیقن جدا کن. چون حضرت در مقام بیان دو مطلبه و لذا گاهی یقین شک باید بخورد به صفات نفسانی، گاهی هم باید بخورد به رکعات یقینه و رکعات مشکوکه. چون سنی ها متصلن میخوانن، متصلن حضرت برن که بگد متصلن نخوان، اونا میگن ازا شکک بین الثلاث و الاربع، اونا میگن فبن علل اقل رکعت مشکوکه را متصلن میارن. ما هستیم که بگیم فبن علل اکثر رکعت مشکوکه را جداگانه بیان، چون حضرت میخواست هر دو را بیان بکند، ناچار است که گاهی یقین و شک بگد اراده کند نفسانی را، گاهی شک و یقین بگد اراده کند رکعات یقینه و رکعات مشکوکه. تمر کلام و آقای خراسانی فر رکعت فر اشکال سالی. از اشکال اول دو جواب گفتیم، اما از اشکال دوم یه جواب. الاشکال سالس، اشکال سالس مهم نیست. میگن این حدیث بالا بری پایین بیایی، این مال نمازه، بر در نماز قبول داریم. باید از کنم خدمتون که لا تنقضل یقینه به شک، ولی شما میخواد استصحاب را در تمام ابواب فقه حجت کنی، از طهارت تا دیگر. یا الله افسرده درک زده کند انجمنی را. آقای گلستانی باز خمیازه میکشی، افسرده در افسرده کند انجمنی را. خب این بار دوم ها چشم. از کنم اشکال سومی دست که بابا این حدیث بالا بری پایین بیایی، این میشود مال نماز، شما میخواد استصحاب را در همه ابواب. الجواب یادتونه گفتیم این ارتکازه، حضرت بر ارتکاز تکیه می کند، لا تنقضل یقینه به شک. این جنبه ارتکازی دارد دیگه، در ارتکاز باب نماز و باب طهارت و باب زکات دیگه نیست. بنابراین اشکال سوم هم اشکالش آسان و هم جوابه. الاشکال الرابع، کمی فهمیدن اشکال دقت داره. الاشکال الرابع اون کدومه؟ میگن الاصل مثبتون. بر اصل مثبت یه مثالی بزن. زیدی بود از قرم خدمتون که 14 ساله بود و مشتر آمد بود، الان سنش 20ه، اونم در شهر من نیست. نز کردم که من به یک ملتهی یک قرانی بدهم، یک تومانی بدهم. نمیدارم زید ریشتر آورده یا نه، از کنم استصابه. ببخشید من نز کردم به عدم ملتهی، از کنم خدمتون که عدم ملتهی یک مبلغی را بدهم. حالا نمیدارم زید ریشتر آورده یا نه، استصابه عدم التها کنم. میگن این اصل مثبته، لازمه یه عقلش این است که الزیدون حجان، لازمش این است که الان دیگه ملتهی نیست. یه مثال عکس بزنیم بهتر نیست؟ عکس بزنیم. زید از برم خدمتون که خودتون دیگه مثال بزنید، معمولاً مثال میزنن. الا اجهان این اصل مثبت حجت نیست، شما بخواهید با استصحاب لوازم عقلی و لوازم عادی را ثابت کنید. میگن ما نحن فی اصل مثبت. اون کدومه؟ تشهد خوندن در رکعت احتیاطی. تشهد خوندن از آثار رکعت چهارمه. تشهد و سلام خوندن از آثار رکعت چهارمه. استصحاب نمیتوند ثابت کند که این رکعت احتیاطی چهارمه الا علی قول بالاصل المثبت. استصحاب عدم اتیان کردیم، پس عقل میگد اگر نیاوردی پس الرکعت الاحتیاطی یه رکعت رابعه، پس تشهد و سلام بگو. سلام و تشهد از آثار رکعت چهارمه. رکعت چهارم با اصل مثبت درست شده. عقل میگد حالا که ستاره آوردی این را میگاری، پس این چیه؟ این چهارمه. حالا که چهارمه پس تشهد و سلام را بگو. الجواب الجواب که بگیم اینجا واسطه خفیه. اگر آقایون خاطرشون باشد شیخ انصاری در رسائل بعضی از جاها اصل مثبت را حجت دانسته، جایی که بین مستصحب و بین اثر شرعی اون واسطه عقلی مخفی باشد، گفته در اینجا حجته. فرض کنید یک پشه بود، مگسی بود روی نجس نشست، بعد پرید آمد روی دست من نشست. شیخ میگد استصحاب بقاء نجاست واسطه میخورد، اسراء از این که نجاست در پر این پشه هست، پس سرایت کرده به دست من، پس دست من نجس. سرایت اثران عقلیان. در جواب میگد این اصل مخفیه. ما نحن فی هم از این قبیله، همین که بگید من رکعت چهارم را نخونده ام، دیگه عقل در اینجا عرف متوجه نمی شود. حاضهی رکعتون رابعه، پس چه بگیم؟ پس تشهد و سلام. این رکعت رابعه بودن مخفیه، به این واسطه توجه نمی کنه. کم مر کلاما در این حدیث به اشکالات اربع. من یه سؤالی کنم ببینم آقایان جواب این سؤال دارن یعنی در مقصود. لطف کنه مقصود را ما یه کلمه نوشتیم ببینیم جایی را پیدا کردید یا نه. عرض کنم خدمتون که
اول سؤال
گفتیم الاول نه نه اینجا سوال است. هر کارم خدمت که این حدیث، حالا در این چاپ من نمیبینم، این حدیث دو تا معنا دارد. یه معنا را امروز خوندیم، ولی این حدیث یه معنی دیگر هم دارد، بعدن میاد اون معنی دیگر. اون معنی دیگر بعد از اشکال چهارمه تفسیر ثانی للروایه. تفسیر ثانی للروایه این در واقع معنی دوم روایته. تا حال ما هرچه خوندیم معنی اول روایت، این معنی دوم روایت در این چاپ صفحه 50 میاد، میماند برای شنبه. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. یکی از آثار ایمان تسلیمه. تسلیم ما باید در مقابل احکام شرع حالت تسلیمی پیدا کنیم. اگر فلسفه را فهمیدیم اهلا و سهلا، اما اگر فلسفه را نفهمیدیم نباید با عقل کوچک خودمان در آن حکم دستکاری کنیم. از کجا ما فهمیدیم؟ به یک معنا همون میگن آقایان میگن موافقت التزامیه، حالت تسلیم. فلا و ربک واو قسمه لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی ما قضیت حرجا فی انفسهم فی ما قضیت و یسلموا تسلیما. ما باید در مقابل احکام خدا حالت تسلیمی. در سوره مبارکه احزاب و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. ما باید طلاب امام صادق، حوزه امام صادق، حالت تسلیم در مقابل وحی داشته باشیم. وحی خطاپذیر نیست، عقل ما خطاپذیره. بنابراین گاه بیگاه می بینیم در بعضی از نوشته ها و در بعضی از کلام ها یک نوع حالت غیر تسلیمی هست، این برخلاف قرآنه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. همچنین آیه وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة. میگن ما فتوای عقلانی داشته باشیم، بله ما مخالف نیستیم، اما فتوای وحیانه چطور؟ آیا در مقابل فتوای عقلانی فتوای وحیانی مقدم نیست؟ فتوای وحیانی، عقلم تو این وحی هست، عقل جدا از وحی نیست. کدام عقل؟ همان حسن قبح عقلی، نه عقلی که به معنای مصالح مرسله یا افکرم اون مصلحت انگیزی هایی که ما داریم. مصلحت انگیزی بعد از پیغمبر اکرم شروع شد، آمدن مصلحت را بر نسل مقدم کردن. مثلا حق افکرم خدمتون که بعضی از حقوق زکات را حذف کردن، اونهایی که افکرم چیز بودند که در مرزها بودند و از اسلام دفاع میکردند، تعبیرش کدومه؟ بله آمدن از کرم خدمتون که سهم سادات را حذف کردند، طلاق سه طلاقه را گفتن سه طلاقه. ما چرا مصلحت انگیزی؟ مصلحت انگیزی در وحی اثری نداره. البته فتوای عقلانی، فتوای وحیانی، این عقلم در این وحی هست، اما وحی به معنای الهی، عقلم به معنای حسن قبح عقلی. و اما مصلحت گرایی را نمیتونیم بر وحی مقدم کنیم. اگر مصلحت را فهمیدیم فهمیدیم، نفهمیدیم نفهمیدیم. پریروز جوانی یه نوزاله دست من داد در این مسجد اعظم که ظهر نماز میخونم، یه نفر در اون روزنامه نوشته بر این که باید تبعیض‌ها بین زن و مرد از بین برود. این آقا متوجه نشده تبعیض داریم و تفاوت داریم. تبعیض در اسلام محکومه، اما تفاوت محکوم نیست. این پنج انگشت ما همشون کارسازن اما متفاوتن، تبعیض نیست. اگر در واقع تفاوت هایی هست، در عرص هست، در دیگه هست، در مسائل دیگر، این تبعیض نیست، اینا تفاوته، تابع ساختمان مزاجه. ساختمان مزاجی زن غیر از ساختمان مزاجی مرده، مسئولیت مرد غیر از مسئولیت زنه. هر دو مسئولیت دارن، هر دو رکنن، هر دو محترمن، اما مسئولیت ها تابع ساختمان مزاجه. بنابراین این تفاوت ها رو از بین ببریم، یعنی ساختمان مزاجی اینها رو در نظر نگیریم و قهرن به نتیجه نخواهیم رسید. یا ایها الناس انتم الفقراء، ما از نظر درک واقعیت فقیریم، والله هو الغنی، او غنی است و افکرم مصالح عباد بهتر درک میکند. و السلام علیکم و رحمت الله.